همجور صدا رو ضبط میکنه، یعنی میگیره صدا رو.
آره میگیره. خب حالا اون سوالات که از تاریخ عقیده اونجا هست، حالا اینا شما، من سوالات رو میپرسم، نمیخوام که به ریز مطالب برید، چون تو عکس هایی که میخوام روش بذارید اینا همه شو بازگو میشه. حالا یه توضیح خلاصه ای هست؟ خیلی هم نیست سوال ها، البته درست دارم وقتی شما رو
نه ببرم
میگیریم.
این زاویه رو خودتون دیدین خوبه؟
آره خوبه اوناست. خب سوال اولی که از خدمتون داشتیم در مورد یه توضیح مختصری در مورد تمدن‌های منطقه بگید قبل از پوریم، اینا از لحاظ این وسعت هنری و صنعتی که داشتن در سند.
در مورد این تجمع‌های انسانی میشه گفت پیشرفته، و این پیشرفته رو با بررسی آثار تولیدی اونها میتونیم به راحتی بپذیریم که جنبه های مختلف فنی داره، یعنی مثلا آلیاژ بندی شده، کاری که همین حالا هم خیلی دقیق نیست. این آلیاژ بندی های موجود خیلی قابل توجه، یا قالب گیری ها به خصوص باور نکردنیه، یا طراحی هایی که روی سفال شده و کاری که روی سفال شده شاید امروز هم به سهمت بشه نمونش در آورد. ما بر اساس این نوع بررسی ها معتقدیم که اون چی که تا کنون پیدا کردیم لااقل یا شاید هم نزدیک به 10 سایت در سرتاسر این منطقه که همه به یه شیوه و سبک یکسان متوقف شده، و دلایل کافی داریم که این توقف در سطحی بوده که چیزی از حیات انسانی باقی نذاشته و زن و مردی باقی نموندن تا که تولید مثل کنن. دلایلش مفصله و قبلا بارها و بارها درباره صحبت شد. ما اینا رو قبل از این از طریق بازخوانی کتیبه بیستون اسم میذاشتیم، میگفتیم این مثلا رخجیه، این ستگوشیه، این مودراییه، فلان و این حرفا. این اسما رو از کتیبه بیستون برداشته بودیم که حالا با ابطال این کتیبه نمون، ما اصلا هیچ اطلاعات مختصری هم که از روی این کتیبه به دست داشتیم اونم از دستمون رفته. فقط میخوایم بگیم که ما نمیدونیم اینا کی هم. چون این نابودی چنان وسیعه که هیچ ادامه‌ای از اون وضعیت، از اون فرهنگ، از اون زبان، از اون اسامی باقی نمانده که ما بتونیم یه درز کوچیک باز کنیم و وارد موضوع بشیم. ما هیچ از اونا نمیدونیم، هیچ نمیدونیم. فقط آثارشون نشون میده که مردمی بودن هم ثروتمند، هم دانا و دارای به اصطلاح دانش‌های با به نسبت امروز هم قابل توجه بودن.
خب حالا این اتفاقی که در این منطقه افتاده چی بوده که منجر شده تا اورشلیم توسط بابل از بین بره، بعد برای انتقام گیری یهودیان بیان؟
این هم یکی از پیچیدگی های مسائل منطقه ماست. اینو میشه دو سه زاویه نگاه کرد و هر کدومش در جای خودش خیلی جذابه. ما اصلا در حال حاضر که داریم با هم صحبت میکنیم دین یهود نداریم، دین مسیحیت نداریم، چون ادیان بر فرو فرستاده های الهی متکی هستن، یعنی کتاب دارن، راهنمای آسمانی دارن. این تورات و انجیلی که امروز هست قطعاً قابل اثباته که جدید نوشته شده است، یعنی کوچکترین رد پایی از تورات و انجیل نخستین در تورات و انجیل کنونی وجود نداره. بنابراین یهودی های بدون کتاب، من نمیدونم چه جور یهودی هایی میتونن باشن، یا یهودی های پیرو تورات قلابی که خود خاخاما نوشتن، اینا دیگه چه جور یهودی در واقع یهودیت برگشته به دورانی که پیش از مأموریت موسی برای هدایت اونها زندگیشون میگذشته، همون جوری زندگی میکنن که پیش از موسی زندگی میکردن. این که دین نیست که حالا، بنابراین ما از یه جهت بتونیم بگیم تنها دین آسمانی یعنی دین الهی که در دنیا میتونه از هویت و موجودیت تاریخ و مسائل دیگه خودش، فرهنگ خودش دفاع بکنه اسلامه. بقیه دکونن. حالا من کاری ندارم که در اسلام هم به اندازه کافی دکون هست، ولی اون کتاب همون کتابیست که خداوند فرستاده و هر کسی که میخواد تازه دکونم واز کنه ابتدا از طریق اون کتاب وارد گفتگو با مردم میشه. خب والا همه هم اینجوری نیستن، البته خیلی هم هستن که اون کتاب واقعا سرمشق و به منزله راهنمای زندگیشونه. بنابراین ما اصلا دینی جز اسلام نداریم دیگه، چون کتابی جز قرآن قابل اعتنا نیست.
طبق اون یاد داشته هایی که تو کتابات رو نوشتیم و در اون سه مستندی هم که تا حالا نشون داده، منطقه ایران و عراق و ترکیه کنونی، ایران و عراق به دلیل حادثه کلین، بعد ترکیه هم به دلیل اون طوفانی که اتفاق افتاده، دارای جمعیت بومی نبودن، یا اگر هم بودن تو قتل عام و طوفان از بین رفتن. بعد از این قتل عام و طوفان که بوده، یه مهاجرایی از اروپا مهاجرت میکنن به این مناطق و اینجا یه آثار رو میسازن. خواستیم در مورد زمان و کیفیت مهاجرت ما در مورد این سوال.
این برداشت که در منطقه ما تا قریب 200 سال پیش هستی بومی قابل شناسایی نیست، این یه به اصطلاح مدخل کاملا نوعه. یعنی شما یه تاریخ چند هزار ساله رو تبدیل میکنه به یه تاریخ یکی دو صد ساله، این خب شوک ایجاد میکنه دیگه. در این باره باید تحقیقات تازه شروع بشه و با توجه به اینکه آنچه که ما با عنوان اسناد تاریخی تا کنون مورد توجه قرار میدادیم و ازش استفاده میکردیم در نگارش ها و تعریفاتمون، اونا همه دیگه از دستمون رفته. یعنی شما ایلام را نمیتونید توضیح بدید که کجا رو میگید ایلام. ایلام یه واژه توراتیه و چون در تورات کلمه ایلام اومده، اینام یه ایلام ساختن و ما نمیدونیم اصلا چرا اینجا ایلامه. چه چیزی مگه اینجا وجود داره که نشون میده ایلام؟ اگر بگن که اینجا مثلا در این آجرا نوشته، ما که این کتیبه ها رو دیگه قبول نداریم که. پس ببینید ما از صفر باید با یه بضاعت بسیار بسیار ناچیز از بعضی یافته هایی که میشه به نحوی قبولش کرد، یه نهضت نوع بازنویسی تاریخ اسلام، ایران، ایلام، ترکیه و منطقه رو فراهم بکنه. این کار به جای رسیده که امروز هر حرفی راجع به هستی منطقه با هر خصوصیاتی سیاسی یا فرهنگی یا اقتصادی باطل میشه. یعنی من هر چی بگم باطله، برای اینکه سندی براش ندارم. ما باید بریم دنبال اسنادی که موضوعهای جدید را بتونه به طور کامل توضیح بده. هرچند همین اسنادی که الان داریم میتونه توضیح بده.
خب این آثاری که اومدن در این منطقه ساختن، بعضیشون خیلی فاخر هستن و مطمئنن در زمان خودشون سرمایه‌گذاری‌های زیادی روشون انجام دادن.
بله.
چرا اینا رها شدن؟ یعنی مهاجران هلنی که به منطقه اومدن، اینا باز این منطقه رو ترک کردن و رفتن به سرزمین.
خب این قبلا بحث وسیع راجع بهش تو یه چند یادداشت شده که بین مسیحیت روم، یعنی رومیای مسیحی و رومیای به اصطلاح غیر مسیحی یعنی هلنیست، سرانجام در اون دورانی که شما میگید که دوران بازنگری فرهنگی در اروپا یعنی رنسانس، این رنسانس یه واقعیت داره. یعنی شما میبینی هلنیست مواضع خودش رو ترک میکنه و به مسیحیت میپیونده با این قصد که مجددا قدرت روم را تجدید بنا کنه. به همین دلیل هم شما میبینید از زمانی که این اتفاق میفته شما کلیساها بناهاش فرق میکنه، که نقاشی ها فرق میکنه، مجسمه ها فرق میکنه، شخصیت های فرهنگی فرق میکنن. یعنی در واقع مسیحیت سرمایه اندیشگی و سرمایه لازم رو برای بازسازی روم باستانی نداشت یا تصورات روم باستانی نداشت. وقتی که هلنیسم به مسیحیت در روم پیوست، اونگاه تحولات در کلیسا و توانایی های جدید کلیسا آشکار شد در زمینه های مختلف.
در مورد آثاری که الان مردم منطقه میسازن، در یاد داشتاشون به کتاب آقای ابوالعلا سوداوه اشاره کردیم. در مورد تفاوت های هنری مردم قبل از کنیم و این آثاری که اکثرا به نام آثار باستانی به ما معرفی میکنن و اکثرشون هم زعلی هستن،
این چیزهایی بفرمایید، این چطی
زام هایی که
میگن اینا رو خامنشان ساخته. البته کتاب آقای سوداور هنر دربارهای ایران پس از اسلامه، یعنی اصلا ورودی به پیش از اسلام نداره، ولی این کتاب یکی از اسناد کاملا محکمی است که ما چون خودشون فراهم کردن دیگه، ما که نساختیم اینا، که به ما کمک میکنه که اثبات بکنیم که بنیان اندیشی درست فهمیده و درست دیده و درست تشرح داده و درست دنبال کرده قضایا را. و اونم به این صورتی که این آقا قصد داره که بگه که هنر دربارهای ایران مسلمان، یعنی دربارهای مسلمان در ایران چه هنری رو عرضه کردن به تاریخ. این کتاب یه مقدمه داره 14-15 صفحه است، توضیح میده که اصلا هنر چیه، مثلا نمونه های قدیم و جدید رو میذاره کنار هم، مال هند و مال ایران و حرفا، بعد وارد اصل کتاب میشه. بعد تیتر فصل اول کتابش اینه، فصل اول هنر دربار مغولا. یعنی این آقا 700 سال پیش از مغول یه دونه دکمه نداره نشون بده، هیچی نداره، یعنی وارد مغول میشه فصل اول کتابش. این تموم شد دیگه، این یعنی همه شیپور پیروزی بنیان اندیشیه. بعد جالب اینه که از مغول تا قاجار این نمونه هنر دربارهای ایرانی که نشون میده ایران مسلمان فکر میکنه چیه؟ فقط و فقط انحصاراً تابلو خط و تابلو نقاشی. ما یه مصاحبه دوستان رفته بودن تو اصفهان با مراکز تولید این صنایع دستی کرده بودن، یه آقایی یه تابلویی رو گشته جلوش داره میکشه، بعد ازش سوال میکنن که این تابلو چقدر زمان میبره، گفت تا عصر تموم میشه، یعنی صبح تا عصر یه دونه تابلو کشیده، نمونش هم در حال کار فیلم برداری کردن. یعنی 100 تا از اینا رو مثلا در هند در دهلی نو میگیرن از شما میسازن، به طوری که کارشناس هم نتونه تشخیص بده این مال که چه زمانیه، و پول میگیرن از شما. ایشون این تابلوها رو به عنوان هنر دربارهای سرزمین ایران در این کتاب نشون داده و بس. یه ساختمون، یه عرشات خدمتون که یه هیچی، یه هرچی که شما فکر میکنید جزء ضروریت‌های زندگی انسانی است، در این کتاب نمایشی نیست ازش، فقط خط و تصویر، همش هم جعل و همش هم جدید. خیلی‌هاش با دلایل کاملا محکم معلوم میشه که توی چند سال اخیر ساختن، تو دو سه دهه اخیر. مثلا رنگ زردی که به کار رفته رنگ زرد شیمیاییه، از این حرفا دیگه. بنابراین این کتاب یکی از مستندات ماست که نشون میده که وقتی میگیم در این سرزمین تجمع انسانی نیست و آثار حیات و تمدن و تجمع وجود نداره، از جمله میگیم اگر وجود داشت آقای سوداور فقط نقاشی نشون ما نمیداد به عنوان هنر دربارها. هنر دربارها
خب شما در یادداشتتون اشاره کردیم که بعد از گتنام تنها ملتی که در منطقه هستن به هر نحوی که حضور دارن فقط یهودی ها هستن. در مورد خواستگاه قومی یا زبانی که اینا دارن
هیچ کسی در این مورد و موارد متصل بهش کار نکرده. یعنی اولین سوال بنده اینه که اگر قرآن و حتی تورات تایید میکنن به اصطلاح ماجرای مهاجرت یهودیان از مصر به صحرا رو و گذر از نیل و اگر اینا همه تایید میکنن و چون قرآن هم تایید میکنن لااقل ما میگیم یه همچین حادثه ای بوده، پس ما یهودی های امروز اگر میخوان ادعا بکنن که میخوان سرزمین پدری خودشون در اختیار خودشون داشته باشن باید برن مصر رو تصرف کنن. در فلسطین چی کار میکنن؟ فلسطین به اونا چه ربطی داره؟ اونا که از مصر دنبال موسی اومدن در منطقه، یعنی اگر از مصر به دنبال موسی اومدن تو منطقه پس هر کجایی که ساکن شدن قصبیست و با جنگ و خونریزی تصرف کردن. پس اینا خودش سند محکومیت یهوده نه سند موجودیت یهود. این سوال اول خیلی ساده است که هیچ کسی دنبالش نمیره. دوم میپرسیم که مثل همین امروز چرا یهودی ها هر کجا که تجمع کردن در طول تاریخ همسایگانش علیشون شوریدن، یعنی نارضایتی تولید کردن؟ خب اینا سوالایی است که بهش پرداخته نشده. من حالا به نارضایتیش هم اگه خیلی فشار نیارم میپرسم که چرا یهودی ها ادعای سرزمین پدری در مصر را نمی کنن؟ کی میخواد جواب این مطلب رو بده؟ هیچکی.
مهاجرایی که بعد از پوریم به منطقه اومدن تپو یاد داشته که نوشتی مردمی هستن که از حاشیه این مناطق به صورت حالا اجباری یا اونی که شما مد نظرتون نوشت به این منطقه مهاجرت داده شدن. این زبان و فرهنگ اینا رو چطوری میشه توضیح کرد؟ یعنی این زبان و فرهنگ اینا دارن و ادعا
همش یدیشه، همش یه انواع اقسام یدیش هاست. یعنی یهودی ها وقتی یه جا مجتمع میشن یه کلونی یهودی تشکیل میشه بلافاصله برای خودش یه زبان و یه سنت و یه مراسم و یه نیازمندی های یه تجمع انسانی رو از اطراف جمع آوری میکنه و میسازه. فارسی یه یدیش، دلایلش هم همون کتاب های فارسی یهودی است. این نمیشه به هیچ وجه نمیشه منکرش شد، چون میگه این یارو داره یه کتاب میخونه با خط عبری ولی وقتی میخونه فارسی میخونه. خب این چیه؟ این کتاب مال کیه؟ اگه مال فارس هست عبری رو چجوری خونده؟ اگر مال یهودی هست فارسی رو از کجا بلد بوده؟ پس این قصه ها رو میذاریم کنار. این یه کتابه که یه قومی با زبان خودش و خط خودش نوشته و حالا داره میخونه. این چیزی که داره میخونه و ما اسمش رو گذاشتیم فارسی، امروز میگیم فارسی، در زمان خودش یکی از یدیشای یهودی است که از بخارا تا بندر عباس انواع و اقسامش هست. حالا شما اینا رو میگین لهجه های فارسی، اینا باید کار شه. یعنی یه نفر باید جرأت کنه وارد توضیح مستدل این کتاب های فارسی یهودی بشه. اگر تازه کتاب فارسی یهودی به خاطر اینکه یهودی ها تشکیل همین کار هم در این 150 سال اخیر انجام شده و اینا بنیان تاریخی نداره، یعنی هیچ چیزی نداره که ما بتونیم فکر کنیم که مثلا 2500 سال پیش ما خط فارسی داشتیم که با ما زبان فارسی داشتیم که با خط میخی مثلا می نوشتن. اینا همه به باد رفت. برای اشراف کامل و دقیق ما میتونیم به طور نسبی وارد موضوع شیم و از حقانیت مدخل خودمون دفاع کنیم، ولی اگر بخوایم اینو گسترش بدیم این باید همه اون کسایی که تا حالا دروغ میبافتن بشینن کنار و یه نیروی جدید محقق، حالا من که اصلا به هیچ دانشگاهی هیچ اعتقادی ندارم، یعنی معتقدم که دانشگاه ها کارشون متوقف کردن دانایی های انسانشناسی در همین جایی که الان هسته. چون دانشجو باید همون کتابا رو بخونه بیاد، وگه نه اگه حرفی از خودش بزنه ردش میکنه.
در مورد زبان ترکی مطالبی بود که در وقت یاد داشتن اشاره کردیم، نگرد این تنوسه های زبان ترکی چه همون تورات ها بود، در مورد این یاد داشته بکنیم.
والا این توراتی که من دارم مال صدور بفرمایید. آقا سلام علیکم، روز شما بخیر. بفرمایید بفرمایید. روز شما متشکرم. روز شما بخیر. خیلی ببخشید من یه
خورده خواهش می‌کنم.
کندم در حرکات و خیلی خوش آمدید. چطور احوال شما؟
خیلی ممنون.
سلامتین ان شاء الله. حال
شما خوبه؟
چای خدمتشون بدین.
ممنون متشکرم.
چه خبر چه می‌فرمایید؟ بله 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 بله.
هفته گذشته اومدم.
یه تلفن قبلا بکنید قرار آره. بذاریم راحت تر.
تلفن آره، تلفن شما رو گرفتم.
خب چه خبر؟ اوضاعتون خوبه الحمدلله.